یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
مسائل محیط زیستی به شکل‌های مختلف ضرر خودشو به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شمایی که برنامه یک خانه یک زمین رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اصلی هستم. در 24مین برنامه محیط زیست رادیو فردا در روز جهانی محیط زیست یک گفتگوی ویژه داریم با بنیانگذار سازمان حفاظت محیط زیست ایران.
سازمان حفاظت محیط زیست طی قانون بسیار مترقی و خوبی در سال 1351 ایجاد کردید.
اسکندر فیروز نخستین رئیس این سازمان که حالا 88 سال است. او سالها زندگیش رو برای تشکیل سازمان و بخش‌های مختلف مسئول در زمینه محیط زیست و حفظ حیات وحش ایران گذاشته.
من متاسفم بگم که برنامه ریزی ها، پروژه ها در زمینه دریاها، رودخانه ها و وضع محیط زیست در داخل کشور شبیه اون برنامه ها و سیستمی که ما پیاده کردیم نداره.
موج حفاظت از محیط زیست به گفته اسکندر فیروز در کتاب خاطراتش از نیمه دهه 1960 میلادی یا 1349 خورشیدی در کشورهای اروپایی و آمریکایی شروع شد. چیزی که او در خاطراتش جنبش مردمی نامیده که باعث نیرو گرفتن این گرایش در دنیا شده. نیرویی که با جوانان قوی تر شده و جای شعار بمب رو قدغن کنید رو گرفته و تبدیل شده به کره زمین را نجات دهید. بنیانگذار سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگه این موج به ایران هم رسید و شخص اسکندر فیروز این رو یک نهضتی میدونست که از چند سال پیش در ایران خودش راه انداخته بود. ایران در اون سالها از نخستین کشورهایی بود که حفاظت از محیط زیست رو جدی گرفت و تا دهه بعد از این تاریخ فقط در چند کشور دیگه مثل فرانسه و بریتانیا سازمان و وزارتخانه‌ای مثل ایران تأسیس شد.
به واسطه این نهضت ما هم تأیید شدیم، شخص خودم به هر حال تأیید شدم و جزو اون 7-8 کشوری بودیم که قبل از کنفرانس معروف استکهلم در 1972 سازمانی یا وزارتی به نام حفاظت محیط زیست تأسیس کردیم. به واسطه علاقه به حفاظت طبیعت، حیات وحش و محیط زیست انسانی که در ایران به وجود آمده بود.
اسکندر فیروز در 5مین روز از ماه میلادی ژوئن، 15 خرداد ماه که سازمان ملل به عنوان روز جهانی محیط زیست اعلام کرده، برای ما از تلاش‌های سازمانی میگه که خودش با شور و امید و اشتیاق و کمترین امکانات در سال 1350 خورشیدی بنیان گذاشته.
اول دستگاهی به نام قانون شکار به وجود آمد و چند سال بعد قانون جدیدی به تصویب مجلس رسید که طی آن سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تأسیس میشد.
یک خانه، یک زمین.
فیروز، زمانی که شما کانون شکاربانی و نظارت بر صید رو تأسیس کردید میگفتید که سازمان‌های دیگه با شما همکاری نمی‌کنن. مثلا گفتید که در سال‌های اول وزارت کشاورزی کار شما رو خیلی جدی نمی‌گرفت. سازمان حفاظت محیط زیست در سال‌های گذشته هم با همین موضوع روبرو بود و بعضی وقتا درباره همین شرایط گله کرده. به نظر شما چرا معمولاً کار سازمان‌های زیست محیطی جدی گرفته نمی‌شه؟
در واقع کانون شکار بود که توسط دستگاه‌های دولتی جدی گرفته نمی‌شد. با ایجاد سازمان شکاربانی و نظارت بر صید وضع متدرجاً تغییر یافت. سازمان حفاظت محیط زیست طی قانون بسیار مترقی و خوبی چند سالی پس از آن، یعنی در سال 1351 ایجاد کردید که شکاربانی و نظارت بر صید نتیجتاً در سازمان محیط زیست ادغام شد. سازمان محیط زیست آن زمان به طور کلی تغییر یافت، اگرچه مانند واکنش هایی که در کشورهای غربی دیده می شد بعضی دستگاه ها به مناسبت کنترل هایی که توسط سازمان محیط زیست اعمال می شد گاه به گاه مقاومت می کردند. ولی بدون تردید می توان گفت که در ایران این سازمان با قدرت به کار خود مشغول شد. یک نمونه ذکر می کنم. شرکت ملی نفت که پروژه های خود را همیشه مبرا از کوچکترین دخالت سایر دستگاه ها می دونست، در شرف احداث یک پالایشگاه در نکا در ساحل دریای خزر در سال 1353 بود که سازمان ما پس از آگاهی از آن و بررسی لازم فوری یک گزارش 70 صفحه‌ای به دولت ارائه داد که طی آن مشخص می‌گشت که وجود این صنعت در آن محل ساحلی باعث چه ضررهای عظیمی از جمله نسبت به کشاورزی و جنگل‌های آن منطقه مازندران می‌شد. شرکت نفت به وسیله شخص مدیر عامل که دکتر اقبال بود مخالفت جدی کرد، اما سرانجام مجبور شد پالایشگاه را در نزدیکی اصفهان احداث کند، یا بهتر بگم جا به جا بکنن.
فعالیت در محیط زیست در دوره‌ای که شما مسئول بودید آقای فیروز اصلا کار ساده‌ای نبود. شما توی اون سالها هم باید درگیر بخشای فرهنگی و اجتماعی می شدید تا برای کار حفاظت فرهنگ سازی بکنین و همین که باید موارد حقوقی و قانونی رو که ناقص بود تکمیل می کردید.
بله درست می گویید، ولی فکر می کنم در هیچ کشوری فعالیت های حفاظت محیط زیست کار آسانی نیست. در این مورد باید ضمناً اضافه کنم که قانون بسیار کامل ما شامل هم محیط زیست انسانی هم محیط طبیعی است، در صورتی که بیشتر کشورها فقط محیط انسانی رو شامل چنین دستگاهی می کنند، مانند Environmental Protection Agency در امریکا.
با این حال فکر می کنید حالا مشکلات سازمان حفاظت محیط زیست چقدر با زمانی که شما این سازمان رو تأسیس کردید تفاوت کرده؟
پس از چند سال اول که پرسنل سازمان را به ویژه کارشناسانی در سطح بالا استخدام و تا حدی تکمیل کردیم، اطمینان داشتیم که به خوبی از عهده وظایفمان برمی‌آییم. فرق عمده میان آن دوره و حالا در آن است که اولا اکنون جمعیت کشور به بیش از دو برابر اون زمان افزایش پیدا کرده، اما علاقه ای به حفاظت محیط زیست که در آن دوره وجود داشت اکنون چندان دیده نمی شود. از طرف دیگر کارشناسان درجه یک آن زمان دیگر در سازمان نیستند و کادر مشابهی هم به نظر نمی آید که استخدام شده باشند. فکر می کنم تفاوت عمده دیگه این است که پاسداری و کنترل در زمینه اجرای مواد قانون و مقررات در آن دوره با قاطعیت انجام می گرفت، در صورتی که اکنون نه درباره آلودگی ها و نه حیات وحش چنین توجهی دیده نمی شود.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
اولین منطقه حفاظت شده کانون شکار در سال 1336 خورشیدی منطقه بین بجنورد و گنبد کابوس بود که بعد از چند بار تغییر نام بعد از انقلاب 57 ایران پارک ملی گلستان شد. منطقه وسیعی که سالهاست یکی از بخشای محبوب مردم شده برای سفر و وقت گذرانی در طبیعت. اما شما برای ثبت اون چندان راه همواری رو طی نکردید. فعالیت‌های شما آقای فیروز در سازمان نوپای حفاظت محیط زیست برای ایجاد مناطق حفاظت شده و جلب توجه مردم به نکات زیست محیطی چقدر از دید دولت و مردم اهمیت داشت؟
حدود سال اول بعد از تأسیس سازمان محیط زیست بیشتر مقامات دولتی لزوم چنین سازمانی رو به خوبی قبول کرده بودند. نگفته نماند که من معاون نخست وزیر بودم و او در مورد فعالیت و وظایف ما به طبع آگاهی کامل داشت و به نتایج کار سازمان ما علاقه‌مند بود. در مورد مقبول بودن امور زیست محیطی از دید مردم، باید عرض کنم که در سالهای آخر کار ما بیشتر مردم لزوم وجود سازمان محیط زیست رو درک کرده بودند. در بعضی مناطق حتی آمادگی کمک به سازمان نیز داشتند. ما منابع طبیعی مملکت رو یک ثروت بلکه میراث ملی میپنداشتیم و معتقد بودیم که بهره برداری از منابع باید طبق اصول حفاظت، به اصطلاح کانسرویشن، صورت پذیرد، به معنای آن که فقط از رشد سالانه آنها استفاده شود و اصل این منابع برای همیشه برای نسل‌های آینده محفوظ بماند. این قاعده چیزی نیست که بهره‌کش‌ها با رضایت قبول کنند. در نتیجه دیده می شد که در مراتعی که طبق اصول نباید در آنها بیش از مثلا 2 گوسفند در هر هکتار چرا کند، 3 یا 4 گوسفند آورده می شد. بعد از انقلاب در بسیاری مراتع به 6 حیوان در هکتار هم می رسید و مراتع ارزنده کشورمون رو به دیستی می گذاشتند. طبیعی است که این افراد نسبت به بعضی مناطق که تحت حفاظت سازمان قرار می گرفتند گاه به گاه طلبکار و شاکی بودند. برای آشنا ساختن مردم با زیبایی ها، ارزش ها و خواص طبیعت کشورشان، برنامه جهت احداث مراکزی برای بازدید کنندگان در چند پارک ملی در 1355 شروع کردیم. متاسفانه این کار بعداً قطع و لغو شد. اما در همان سال و سال بعد بیشتر از 25,000 بازدید کننده برای دیدار از طبیعت و حیات وحش به پارک ملی معروف گلستان آمدند و چند روزی هم اونجا ماندند.
اینطور به نظر میرسه که هرچه سختگیری سازمانهای مرتبط با محیط زیست بیشتر میشه، جبهه‌گیری و نگرانی یه سری از مردم یا مسئولان یا بعضی از سازمانها هم افزایش پیدا میکنه. درسته؟
فکر میکنم این موضوع در مواقعی صدق میکند که مردم احساس کنند که سختگیری خلاف قانون یا ناشی از بی‌عدالتی و امثال آنها باشد. البته ممکن است سازمانهای یا شرکتهای بزرگی به دلایل سیاسی یا اقتصادی دست به مخالفت علنی بزنند. در ایران چنین پیش آمدی رو به خاطر ندارم، ولی رویدادی است که در امریکا مرتب دیده می شود.
یک خانه، یک زمین.
آقای فیروز، در خاطراتتون چند بار تاکید کردید در اون سالها توجه چندانی به مسائل مربوط به محیط زیست نمی شد. از آلودگی دریای خزر گفتید در سالهای نخست سال 40 خورشیدی و گفتید که البته باعث شکل‌گیری کنوانسیون حفاظت از دریای خزر شد. از نبودن رشته تحصیلی در زمینه محیط زیست هم گفتید و شرایط سخت استخدام محیطبانها برای بخش‌های مختلف کشور و همینطور گفتید به خاطر شرایط کمبود متخصص ایرانی همیشه با این موضوع روبرو بودید. بعد از سالها فعالیت زیست محیطی که شما تا سال 56 در ایران داشتید، حالا فکر میکنید که توجه به مسائل محیط زیست در ایران چطور شده بعد از رفع اون نقایصی که در زمان شما وجود داشت؟
نوشته های خاطراتم مربوط به بیش از 40 سال پیش است. بله، در آن زمان در کشورمون در تقریبا هیچ یک از رشته های تحصیلی که به درد ما میخورد محصلی وجود نداشت. وقت اون رو نداشتیم که دانشجویانی رو به کشورهای خارجی بفرستیم تا در رشته‌های مختلف حیات وحش و محیط زیست به مدت مثلا 4-5 سالی مشغول تحصیل شوند. سرانجام آموزشگاه محیط زیست خودمون رو نزدیک کرج درست کردیم و نتیجه بسیار مطلوبی رو به دست آوردیم. حالا در این دوره در ایران وفوری از جوانهایی که تحصیلات در رشته های گوناگون حیات وحش و محیط زیست وجود دارد، جوانهایی که تعداد قابلی از اونها رو خودم شانس ملاقاتشون رو داشتم و می دیدم که علاقه به حفظ حیات وحش و محیط زیست ایران دارند. از دهه 1340 تا اواخر دهه 50 خواب اون رو می دیدم که حتی یک دهم آنها در آن دوره وجود داشت تا بلادرنگ جزو کادر سازمان ما قرار گیرند.
آقای فیروز، در سال 1351 میزان بالای آلودگی هوای تهران مشخص شد. پیشبینی شما و سازمان حفاظت محیط زیست در اون زمان از آلودگی هوای تهران آیا چنین قولی بود که کم کم داره همه ایران رو در بر میگیره؟
نه خیر. باید عرض کنم که امید داشتم برنامه پاکسازی از آلودگی هوا مطابق با معیارها و مقرراتی که برای تهران در نیمه دهه 1350 در نظر گرفته شده بود سرانجام در همه شهرهای ایران به اجرا گذاشته شود. اولین خودرو، یک پیکان که موتور آن توسط سازمان تبدیل به سوخت گاز شده بود، برای آزمایش نتیجه به شیراز رانده شد و پس از مذاکره با شرکت ملی گاز جهت ایجاد قرارگاه‌های سوخت مربوطه ماشین‌ها، برنامه‌ای برای آماده کردن 100 تاکسی گازسوز موافقت شد. البته برنامه کلی آن زمان مفصل بود و به تبع شامل اتوبوس‌های کافی که جانشین درصد قابلی از خودروهای شخصی می شدند و همچنین ساخت مترو، همه جزئی از این برنامه بودند. نمی توانم بگویم تا چه حد برنامه در دراز مدت در کنترل آلودگی هوای شهرها موفق می بود، اما می دانم که آن را با جدیت کامل دنبال می کردیم.
و کنفرانس رامسر، آقای فیروز، یکی از مهمترین اتفاقها که در سال 1349 خورشیدی در ایران پیش اومد، یکی از نام‌آورترین و بزرگترین فعالیت‌های محیط زیستی ایران هم محسوب میشه. بر اساس این نشست، کنوانسیون حفظ تالاب‌های مهم جهانی تصویب شد و هنوز بعد از 43 سال تالاب‌هایی که به این پیمان‌نامه اضافه میشن به نام تالاب رامسر شناخته میشن. شما فکر می‌کنید معاهده رامسر چقدر در فضای محیط زیست جهانی اهمیت داشت و داره؟
برنامه گسترده‌ای برای بررسی و حفاظت تالاب‌های ایران به اجرا درآورده بودیم که موفقیت در اون باعث گردیده بود تا سازمان‌های جهانی حفاظت طبیعت و حیات وحش متمایل باشند که کنفرانسی در مورد حفاظت تالاب‌های حائز اهمیت بین‌المللی در ایران تشکیل بشه. ما شهر رامسر رو برای مقر این کنفرانس انتخاب کرده بودیم و در اونجا کنوانسیونی که به مدت چندین سال به رغم کوشش‌های کشورهای شرکت کننده، بیشتر کشورهای اروپایی، در کنفرانس‌های پیشین به نتیجه نرسیده بود، در این اجلاس رامسر با موفقیت کامل به اتمام رسید و بلکه میتوان گفت که نام ایران با کنوانسیون رامسر آغاز شد و به مدت سالها شهرت ویژه‌ای داشته است.
در روز جهانی محیط زیست و هفته محیط زیست که در ایران از امروز آغاز میشه، پای صحبت‌های اسکندر فیروز، بنیانگذار سازمان حفاظت محیط زیست، نشستیم. منتظر نظرهای شما هستیم. زیست@radiofarda.com